أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. گذاشته شده که بتونم به خوبی از پسش بر بیام و یه یادگیری از این فیلسوف قبل من بتونیم ادا کنیم. ارزم و خدمت شما که من این موضوع این مسئله همیشه برای من بود از بگی وقت سالها پیش این مقایسه این دوتا رساله رسالت و ولایت و این مقاله‌ای که به نام مسئله ولایت و زعامت، این همواره برای من مورد بحث بود که آیا میتونیم نسبتی بین این دو برقرار بکنیم یا نه، چون هر دو رساله در واقع موضوعش ولایت هستش. منتها یکی بحث بر ولایت در واقع تکوینی میکنه که همون رسالت و ولایت هستش، و دیگری بحث از ولایت سیاسی داره یا ولایت تشریعی رو، یا به عبارت دیگه فلسفه سیاسی رو پیش کشیده. بنابراین موضوع هر دو ولایت هستش. این به صورت طبیعی این پرسش مطرح میشه که آیا نسبتی بین این دو رساله وجود داره یا میتونیم یه نسبتی بین این دو برقرار بکنیم. خب میدونیم که عرفا که این بیشتر این بحث ولایت تکوینی رو یا فیلسوفان عارف که بحث ولایت تکوینی رو مطرح میکنن، معمولا خیلی هاشون ابتدای بحثشون همین ولایت رو به همین دو معنا رو میگیرن، یعنی حداقل این دو معنا توشون بحثشون هست، یکی این که ولایت رو به معنای محبت، حب و قرب و دیگری به معنای سرپرستی، ترجیح یا هم به سیاست، امارت به این معنا میگیرن. منتها وقتی که بحث رو ادامه میدن اون ولایت سیاسی رو، اون معنای سرپرستی رو کلن کنار میذارن و ولایت رو در همون معنای عمدتا تو همون معنای محبت در واقع میگن معنا میکنن و اونو باز میکنن یا که وارد همین بحث امر تکوینیات میشن، ولایت تکوینی میشن و دیگه اون بحث خود ولایت من سرپرستی رو پیش نمیکشن. و از اون برم خب این کار همیشه یک بوده که حتی بعضی از عرفا اصلا مقدمه قیصری اصلا هیچ اشاره هم نمی کنه به معنی ولایت، به معنی سرپرستی، همون به معنی محبت و قرب میگیره. خب از این جهت میشه گفتش که این که مرحوم علامه طباطبایی اومده در یه رساله مستقلی بحث ولایت به معنی سرپرستی رو که ولایت سیاسی رو کرده، خب این خودش از این جهت میشه گفت یه کار ابتکاریه، یعنی یه کار خلاف آمدیه که انجام شده و شاید ما بخوایم ممکنه بگیم که خب این یه کار میتونه مثلا گویا مرحوم علامه اومده اینجا یه کار در واقع جبران کرده، یعنی این نقصی که در مباحث ولایت وجود داره که فقط به ولایت تکوینی پرداختن، ایشون اومده این کار رو تکمیل کرده با پرداختن به ولایت سیاسی. اینو ممکنه ما اینطور معنا بکنیم و اینطور بگیم. البته خب شاید این پرسش پیش بیاد که آیا چه عواملی دخیل بوده که مرحوم علامه به خلاف خیلی از عرفا که نپرداختن ایشون به این موضوع پرداخته باشه. آیا ممکنه مثلا بگیم این در واقع این اندیشه اجتماعی سیاسی که مرحوم علامه داشته اینا باعث شده که ایشون به این قضیه متوجه بشن، یا این که نه مثلا خود اون دستگاه معرفتی همین عرفان علامه که تو اون دستگاه اومده بحث ولایت رو کرده، اون اصلا خود اون دستگاه معرفتی باعث شده که ایشون کشیده بشه به این سمت که بحث ولایت رو، ولایت سیاسی رو هم بهش بپردازه و وارد بحث بشه. این از این جهت این قابل بحثه، ولی من تصورم این هستش که این به این اندازه بحث کافی نیست، یعنی فکر میکنم این نسبت سنجی، فهم این نسبت این دوتا مقاله خیلی عمیق‌تر از اینها هستش که ما بخوایم به همین اندازه بسنده بکنیم. به این خاطر بوده که چیز در همین سطح این رو نگه داریم. به نظرم باید بحث رو خیلی عمیق‌تر کرد، خصوصا که ما وقتی که به عبارات علامه نگاه میکنیم در عبارات علامه در جاهای مختلف حالا و هم تو این دوتا رساله ما یه در واقع یه به ظاهر حالا یه تعارضاتی رو ما مشاهده میکنیم و خود این تعارضات این بحث رو اهمیت بحث رو بیشتر میکنه. این رو هم اینجا عرض بکنم که تو اندیشه این خصوصا تو مباحث سیاسی اجتماعی که مرحوم علامه طرح کردن یه تکثر آرایی ما شاهدش هستیم، یعنی گویی مثلا همدیگر رو نفی میکنه، مثلا یه جایی یه چیزی میگه بعد در جای دیگه مثلا یه عکس اونو میگه، مثلا بعضی که توی تفسیر النیسان بکنم تا هم جلد پنجش باشه که اونجا به صراحت هم حرف استادشون مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی اون رو طرح میکنه که اصلا فقیه هیچ مناسبتی با اداره حکومت و اداره جامعه نداره، فقیش به اداره حکومت و ولی مثلا تو همین این رساله مسئله ولایت و زعامت مثلا اونجا میگه اصلا این کار فقیهه و بعد تازه مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه که اینا رو باید مفصل بحث کنیم، ولی از این که دو دوره غیبت کار فقیه هستش که این اداره جامعه اسلامی تو این شک رو تنیم کنه. خواهم بگم یه همچین تعارضاتی داره که اینا باید ما از این جهتن ولی یک مثلا یه طوری جمعش بکنیم، یه وحش جمعی در واقع پیدا بکنیم. ولی به نظر من تصورم این استش که اگه بخوایم از بین متنهای سیاسی علامه بگیم که کدوم متن میتونه برای ما اصل باشه، مبنا باشه و بعد مطالب دیگه بهش ارجاع بدیم، من تصورم این استش که همین این مقاله ولایت و زعامت این رو باید ما اصل قرار بدیم، یعنی اساس حرف علامه رو باید تو این مقاله در واقع پیگیری بکنیم و بحثای دیگر باید با این بستنشیم. اما به هر حال باز همین تعارض رو این بین این دو تا رساله یه طوری میتونیم مشاهده بکنیم. مثلا خب در همون فصل اول رسالت الولایه مرحوم علامه فصل اولش بحث این هستش که همه امور یه حقایقی دارن، یه ظاهری هست و یه باطنی هست و این ظواهر باطن برمیگرده به حقایق امر برمیگرده و از اون طرف هم موجودات رو تقسیم میکنه به یه امر حقیقی و امر اعتباری. ما یه امور اعتباری داریم یه امور حقیقی داریم و این را اضافه ایشون میفرمایند که امور اعتباری اساسا پیغامش به چیه؟ به در واقع پیغامش به امور حقیقی، یعنی این ارتباط رو در واقع برقرار میکنه. ولی خب تو همین رساله بعد ولایت رو وقتی که ما به تفصیل وقتی که میخونیم فصول بعدیش رو میخونیم در همین معنای قرب و محبت، یعنی حقیقت ولایت در قرب و محبت هست، تو این معنایشون معنا میکنه. خب اما از اون ور ببینیم تو همین مقاله مسئله زعامت و ولایت یه جمله ایشون داره که این جمله گویی اصلا یه انقطاعی ایجاد میکنه با اون رسالت و ولایت. جمله شو من بخونم، ایشون اینطوری فرمان که تو هم بحث فلسفه سیاسی که همین مقاله ایشون که آیا در اسلام ما نص داریم یا نه، یعنی این که در اسلام حاکم منصوب شده یا نه. ایشون به یه سری آیات اشاره میکنه که ما داریم، مثلا همین آیه شریف النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اطیع الله و اطیع الرسول الله و ولی الذین آمنوا، همه اینا رو ایشون اشاره میکنه. اینا همه دلیل بر این هستش که ولایت تعیین شده از نایه خداوند. بعد در ادامه یه جمله ایشون داره زیل این چند آیه رو که مطرح میکنه، ایشون اونجا اینطور میگه، میفهمه که البته جماعتی ولایت رو در آیات به معنای دوستی یا معنای یاری گرفتن، ولی جز این که کلمه رو از معنای حقیقی مادی اصلی آن صرف نموده هر کاری انجام ندادن. توی ایشون اون میگه، ایشون میفهمد تو رسالت ولایت معنی حقیقی، حقیقت ولایت قربه، محبت، یاری هستش. اما اینجا صریحا تو این جمله صریحا میفهمد که نه، این که ما بیاییم این ولایت رو توی آیات، چون همین آیات رو هم تو هم اونجا استفاده کرده، تو همون رسالت الوله استفاده کرده. ایشون فهم اگه این آیات رو بخواییم تو معنی قرب و حب بگیریم، این سرخ معناست، از معنا تویی شده، یعنی حق در واقع حقیقت معنای ولایت در این آیات به اعتقاد ایشون همون معنی سرپرستیه، همون معنی سیاسی هستش، نه اینکه ما اینو بخوایم ارجاع بدیم به حب و در واقع قرب. خب پس بنابراین اینطور اگه این عبارت ها رو کنار هم دیگه قرار بدیم، این به نظر این یه مسئله رو تولید میکنه، یه پرسش مهمی رو تولید میکنه، و اون که این دوتا رساله واقعا چه نسبتی با هم میتونه داشته باشه؟ آیا این دوتا رساله اصلا میتونیم بگیم مثلا هیچ نسبتی ندارن، یا این که نه یه ارتباطی برقرار میتونه باشه؟ این یه پرسش مهمه و من تصور کنم پاسخ به این پرسش کمکی تو این بحث فلسفه سیاسی ما خصوصا این خیلی کمک ما میکنه، یعنی خیلی زوایای ناشناخته ای که هنوز ما بهش نپرداختیم، وارد نشدیم، از این جهت یه توجهایی رو میتونه به ما بده، اینکه به هر حال این رابطه در واقع ولایت باطنی و ولایت ظاهری، ولایت سیاسی، ولایت به معنی حب و همین امر مسئله رابطه دین و سیاست و خیلی از مسئله دیگه که حالا من اگه وقتشه من یکی دو موردش هم اشاره میکنم، اینا چیزایی هستش که فکر میکنم در پرتو پرداختن این مسئله میتونیم ما بهش برسیم. من بر همین اساس وقتی که یه موضوع قدری حالا فکر کردم، به اعتقاد خودم به نظرم به در سه تا دیدگاه رو ما میتونیم اینجا قابل فرضه، قابل تصوره که سه دیدگاه ممکنه اینجا بتونیم ما بیان بکنیم، و فکر میکنم برای هر یک از این دیدگاه ما ممکنه یعنی دلایلی هم برایش وجود داره، یعنی اینطوری نیستش که این دیدگاه بشه به سادگی کنار گذاشت، ردش کرد، و لذا بعد مفصل روش بحث کرد که از اینجا خب من شاید به صورت ابتدایی بعد این نکات رو امیدوارم اساتید اینجا به ما کمک بکنن که بشه این رو در واقع این مسئله رو حل کرد. اما اون سه تا دیدگاه اونطوری که من اینجا اشاره کردم، یک دیدگاه میتونه همین مسئله بگیم اصلا هیچ ارتباطی وجود نداره، یه دیدگاه عدم ترابط رو مطرح بکنیم. بگیم اساسا این دو مقوله ولایت، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، میتونیم بگیم که این هیچ ارتباطی نداره و بر همین اساس هم این دو رساله رو بعدیم بگیم دو تا رساله مستقل هستش. یعنی اون رسالت و ولایت بحث امر تقیقی و تکوینی رو داره میکنه، این رساله الان این دومی هم امر تشریعی رو مطرح میکنه. و ممکنه بگیم که برای این، خب همونطور که عرض کردم، همین این ظواهر اختلاف این گفتارهایی که در کلام علامه هست خودش بهترین دلیل برای این قول میتونه باشه. یعنی اینکه همین جمله که من نقل کردم خودش دراحت داره که اصلا هیچ ارتباطی نداره با اون قضیه. یا ممکنه بشه گفتش که اگرچه اون امر اعتباری ایشون در رسالت و فرمودن که هر امر اعتباری مقدمش در واقع امر حقیقی هستش، تکوینی هست، درسته که علامه اونجا اینو گفته، ولی از این عبارات این متن، یعنی مقاله ولایت و زعامت، چنین برداشتشی که مرحوم علامه این اعتقاد رو ندارن، یا حداقل تو این بحث وارد شدن ندارن. اتفاقا وقتی که همین بحث همین ولایت و زعامت رو نگاه میکنیم، اصلا اون آغاز بحثش خودش خیلی معنا داره. آغاز بحث علامه از اینجاش از فلسفه اجتماع شروع میکنه، یعنی اینکه هر جامعه انسان ها نیاز به تأسیس، باید اجتماعی زندگی کنن و اجتماع هم به یه در واقع به یه سرپرستی نیاز داره، و از اینجا بحث ولایت رو مطرح میکنه و فهمه که این ولایت هم یه امر فطری هستش، یک امر فطری هست. اما اینکه تو این رساله اینو بخواد اون یعنی آغاز بحث، یعنی بخواد اینو ارجاع بده به اون امر حقیقی و تکوینی، اینو ما در واقع توش نمیبینیم. یعنی توی این ولایت و زعامت این در واقع دیده نمیشه، خصوصا اونجایی که ایشون معتقدن که این امر ولایت سرپرستی، این چون به معنای یک امر فطری هست و اسلام هم با امور فطری هیچ مخالفتی نداره و امضا کرده، یعنی احکام امضایی هستش، لذا یعنی حقیقت این ولایت رو به یک امر فطری برگردونده و اسلام هم این امر فطری مثلا اومده تایید کرده، این توی نبرده اینو به یه حقیقت که در واقع همون معنای ولایی در اسلام باشه. خب این از این جهت اینو ممکنه این دیدگاه رو کسی بخواد بپذیره. اما من به تصورم این هستش که با این به نظر این نکترم عرض کنم که این دیدگاه رو معمولا جریان ها یا افرادی که نگاه های عرفی گرایانه دارن یا گرایش به نگاه های عرفی گرایانه دارن از این دیدگاه بیشتر حمایت میکنن، یعنی گرایش به این دیدگاه رو بیشتره، یعنی خیلی مایلن که همین این نگاه نسبت به رابطه بین این دوتا رساله باشه، چون تو این نگاه عرفی گرایی یا سکولار در واقع این که ما بخوایم این ولایت رو بگیم برگردونیم به مثلا به حقیقت تکوینی و اون ولایت تکوینی که ولایت الهی باشه، اینو نمیپسنده، اینو در نظر بذار. این دیدگاه از ما اونا بیشتر راغب هستن که طرح بشه. اما به نظرم اون دیدگاه های دیگه بیان اونا خود اونا میتونه یه ردیه بر این دیدگاه همین استقلالی باشه. اما دو تا دیدگاه بعدی، من دیدگاه دوم رو اینطور اسمش رو گذاشتم، یعنی ترابط علی، یعنی گفتم که یه دیدگاه این است که بین معتقده که نه، بین اینا یه رابطه هست، اون رابطه هم رابطه علی هستش، یعنی علارغم این که به ظاهر این ولایت سیاسی رو مرحوم علامه اینجا یک مستقل بیان کرده، ولی اون چون اون بحث ایشون تو رسالت الولایه یه بحث مبنایی و فلسفی، یعنی مبانی فلسفی ایشون هستش، ما باید در واقع اگه بخوایم این حرف رو ارجاع بدیم به مبانی فلسفی، باید به اونجا ارجاع بدیم. و اون ایشون هم تو رسالت الولایه میفرمان که هر امر اعتباری متقبل به امر حقیقی هستش، بنابراین ما باید اینو برگردونیم به این ولایت سیاسی، برگردونیم به همون ولایت در واقع تکوینی که معنی حب گرفت. منتها یه بحثی هست که این که خب این الان این ولایت سیاسی رو ما چجوری میتونیم به معنی حب برگردونیم، یعنی باید بگیم مثلا باید بگیم که ولایت سیاسی حقیقتش یعنی حب، حقیقتش یعنی قرب الله هستش، به این معنا باید بگیریم. این از این جهت خب این دیدگاه کمی جای یعنی کمی قابل تعامله، یعنی ما این رابطه برقرار کردن رابطه علی رو، این که بگیم چه چیزی حقیقت این نوع ولایت سیاسی میتونه باشه، این به نظرم خیلی دشواره، مشکله. بر همین اساس من دیدگاه سوم رو مطرح کردم و اونم ترابط شروع ترابط معی گذاشتیم، یا یه بگیم ارتباط تلازمی. من اینه یه مقداری از اون بحثای فلسفی مرحوم علامه گرفتم که ایشون توی هم نهایت الحکمه تو بحث علت و معلول اونجای یه بحثی رو داره که این بحث شناسایی این علت کار دشواری، اگه نگیم ناممکنه، ما به سختی میتونیم بگیم چه چیزی علتی برای چه چیزی هستش، اما ایشون ولی میتونیم بگیم که این موجودات یه تلازمی بین همدیگه وجود داره، یعنی تلازمات علی رو ما میتونیم برقرار بکنیم، اینو میتونیم شناسایی کنیم. ما از این جهت ممکنه بگیم که این ولایت تکوینی یا اون ولایت به معنی حب و این ولایت اینجا به معنی سرپرستی، میتونیم بگیم اینا یه رابطه معی دارن، یه تلازمی بینشون وجود داره، یعنی میتونیم بگیم که ولایت سیاسی اساسا نمیتونه توش حب نباشه، یعنی خب اینجا مثلا اون نوع ارادتی که در ولایت عرفانی ما سراغ داریم، مثلا میبینیم که در ولایت امیرالمومنین اونایی که این جذب این ولایت حضرت شده بودن، علارغم اینکه که ظاهرا از خود حضرت مجازات هایی می شدن، ولی این اون حبی که به این ولایت برقرار بود هیچ وقت باعث نشد ازش جدا بشن. یا همینا نسبت به پیامبر میتونیم مثال بزنیم، به هر حال ممکنه اینو بگیم که این دستگاه در واقع اون معرفتی اون رسالت الولایه، ما باید در کنار این مقاله ولایت از زمان در تلازم با همدیگه دید، و در این تلازم یعنی به این معنی هستش که میتونیم با این در کنار هم دیدن این بحث رو هی عمیق‌تر بکنه، خصوصا تو بحث فلسفه سیاسی به گمانم بحث خیلی عمیق‌تر میشه. مثلا یه موردش رو که من میشنم به سار بزنم همین بحث ولایت رسالت و ولایت، اون فصل پنجم، در فصل پنجم که بحث مراتب کمال رو ایشون میکنه، ایشون فهمید ما مراتب کمال ما یه در واقع مراتب کمال یعنی همین فانی شدنه، فانی شدن در توحید. خب این توحید هم مراتب داره، پس کمال مراتبی پیدا میکنه. مراتب کمال هم به مراتب توحید بخواییم نظر بگیم، میشه به توحید افعالی داریم، توحید اسمایی داریم و توحید ذاتی داریم. ما سه مرتبه از کمال رو داریم. خب اگه این مراتب کمال رو ما بیاییم تو ولایت سیاسی بخواییم ببینیم، میتونیم اینطور معنا بکنیم که ولایت سیاسی در واقع مراتبی میتونه داشته باشه. ما سه مرتبه از ولایت سیاسی رو میتونیم در تفکر اسلامی تشخیص بدیم، یعنی ولایت افعالی، توحید افعالی، ولایت اسمایی و ولایت ذاتی. که اگه بخوام یه مقدار تشبیه، یعنی بخوام بگم با اگه اشتباه نکنم بخوام تطبیق بدم، همین آیه شریفه که قرآن کریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، شاید بشه گفتش این نوعی مراتب کمال رو توش داره. یعنی ما یه اولی الامر اونجا ساحت توحید افعالی رو میتونیم بگیم، اطاعت از رسول ساحت توحید اسمایی هست، یعنی پیامبر تجلی ذات باری تعالی هست، و اون اطیع الله اون میشه اون ولایت ذاتی هست که به صورت مشخص همین آیه شریفه و ما مکر و مکر الله و الله خیر و ماکرین، اون میشه همون ولایت ذاتی. یعنی اون جایی که پیامبر داره تیم قرآن که این تو نبود، من بودم که اینو یا و ساعت های دیگه ولایت در واقع اسمایی اینا رو. یعنی میخوام بگم که ما این که بگیم اینا مستقله، نه اون حرف منطقی هست، این شه که بگیم اینا ارتباط علی دارن حرف دقیقی هست، ولی رسیدن بهش ممکن خیلی دشواره. اما این شکل تلازمی شاید خیلی شاید حالا فعلا برای ما راحت تر باشه، یعنی بخواییم به برقرار کنیم و بر این اساس میتونیم از محتوای رسالت الولایه در فلسفه سیاسی علامه یا فلسفه سیاسی اسلام در واقع میتونیم کاملا استفاده بکنیم. این اجمالا اون حالا برداشتیم بود که من از این نسبت بین این دو رساله اجمالا بهش رسیدم. حالا البته مطالعه هم ابتداییه، یعنی خیلی به تصورم اینه که خیلی باید بیشتر اینا باید مطالعه کرد و روش تحمل کرد تا به یه حقایق بیشتری برسیم انشاءالله. و السلام علیکم. الله
که زیاد صحبت وقت رو هم
استفاده کردیم،
تقریبا رعایت کردیم.
خب خدا است
چند دقیقه خوب اشکال نداره در خدمت اساتید محترم هستیم در جهت تکمیل این
همین جهت تکمیله. بس کردم بس من ابتداییه، یعنی دوست دارم از دوستان استفاده برای بیاناتش.
اگه نکته یه همین شد
نوشتم رو دیگه حالا ممکنه خیلی هم مرتبط نباشه، اما چون دارم بخندید خوبه. نکته اول یک نکته روشیه که گفتید که این آرزات رو چجوری میشه حل کرد. قاعده کلی رو میگم بعد این چجوری. قاعده کلی توی تفسیر متن اینه که میگم که وقتی میخواید بینید که اگه که توی متن یک نویسنده تعارض وجود داره، بهترین راه حل تعارض رجوع به واحد قولی اون نویسنده است. حالا واحد قولی رو با این مثال توضیح بدم. یک دفعه مثلا که شروع می‌کنید به خوندن مطلب علامه در مورد موضوع الف، همین که این کتابش از میزانش جنبه الف و جنبه ای و بی و سی و موضوع الف رو توضیح میده. توی بررسی اسلامیش دی رو اضافه میکنه، توی اون یکی اف رو اضافه میکنه، ای رو اضافه میکنه. تا یه حدی وقتی کتاب های یک نویسنده رو میخونیم میبینیم که اون مطالب هی داره اضافه میشه. از یه جای مطالعات به بعد میبینیم که تکرار همون کتاب ها عوض شدن، اما موضوع تکرار همون جنبه های او بی و سی و دی که بوده قبلی ها. تا اونجایی که یک نویسنده کتاباش خونده میشه و هنوز ابعاد جدید و موضوع الف معلوم میشه، هنوز تو واحد قولی یعنی واحد قولی شکل نگرفته. از اون موقعی که میخوره به این که تکرارها مثلا یه جا موجمل بوده مفصل میشه، یه جا مبهم بوده، یه جا ایضاح پیدا میکنه مطلب، از اون معلومه واحد قولیه بسته شده باقی توضیحات اونه. اون موقع میگن که وقتی که شما واحد قولی یک نویسنده رو اینجور در آوردید، هر متنی رو که دیدید در تعارض با اوه، اصل اون واحد قولی است. یعنی اون واحد قولی رو رجوع میکنید، این رو توضیح میکنید. حالا واحد قولی یک نویسنده ممکنه تمام کتاباش باشه، یعنی موضوع الف تا آخرین کتابش ابعاد جدیدش توضیح داده باشه. برزخ واحد قولی توی یک کتاب میشه، باقی همه تفسیر همون یه دونه کتاب میشه. این رو دیگه نویسنده تا نویسنده فرق میکنه. این یه نکته روشی بود برای اینکه چگونه میشه تعارضات یک نویسنده رو حل کرد. این نکته دوم در مورد این سه تا رابطه که گفتید توضیح بدم. یکی از مسلمات حرف علامه این اوایل است به چیز آیه مطهرم توضیحش داده که تفاوت فلسفه و سفسطه است. گفته است که اولی از علامه فرموده که اولی واقع نماست، اگر واقع نما نباشد سفسطه است. پس واقع نمایی معیاره.
اگه واقع نما نباشه،
اگر فلسفه واقعیت رو نشون میده، واقع نماست. یعنی این معیار این که یک گزاره فلسفی است یا نه، به این در میگرد که واقع نماست یا نه. اگه واقع نما نباشه فلسفه است. بعد اون موقع در این که بدون رابطه بین امر تکوینی و امر تشریعی به چیه، با توجه به این تعریفی که از تشریف داریم، این هم این نکته هم که پرانتز بیدم، میدونید که اولین کسی که این تقسیم رو ایجاد کرد یک سنی خیلی سگ نسب بود، آیه حکیم ترمذی رو مطرح کرد که دوره معصوم هم هست. جالب اینه که با اینکه خیلی هم قدیمیه، الان ازش 25 تا کتاب ازش مونده، حالا چند کتابش از بین رفته. و اصلا این بحث رو، این اصطلاح ایدئولوژیک رو توزیع کلام برای این درست کرد که علیه روافض به کار ببره. بعدها خود متکلمین امامیه این رو گرفتن علیه
کدوم رو از خود
امین بله
کدوم بکنه چی بود
این که به تکوین امور به تکوین و تشریع رو حکیم ترمذی درست کرد برای مخالفت با عقاید امامیه، ولی امامیه این رو گرفتن گسترشش دادن. بعد گمان میکنن چیزن توی نقش داشته باشه مقتضیان نقش داشته باشه، که کمک کردن که تبدیل شد به یک سلاح علای شیعه. این تو پرانتز. اما برگرده اون بحث رابطه بین این امور تکوین و تشریعی، مهم اینه که ببینیم که امر تکوینی به امر تشریعی چجوری تفسیر میشه. حالا بخوام این امر تشریع رو با اصطلاحات جامعه شناسی و علم شما بگیم، میتونیم بگیم که واقعیت اجتماعی چجوری تفسیر میشه یا امر واقع اجتماعی چجوری تفسیر میشه. من تا اونجایی که گشتم سه دیدگاه توش هست که واقعیت اجتماعی یعنی چی. یک دیدگاه میگه واقعیت اجتماعی، هر سه تا این دیدگاه در این قضیه شریکن که واقعیت رو با وجود تفسیر میکنن. مثلا این نه تنها توی فلسفه اسلامی، فلسفه کلاسیک غرب هم هست که واقعیت با وجود تفسیر میشه. سه تا دیدگاه هست. یکی دیدگاه این هست که واقعیت همان وجود انتظاریه. منظور وجود انتظاری چیه؟ بعضی وقتا این وجود انتظاری، وجود اعتباری به معنای عام من گفته میشه. همونطوری که مثلا فرض کن سفیدی از جسم سفید انتظار میشه، پدری و پسری از رابطه بین دو تا موجود خارجی انتظار میشه، یعنی یک منشأ انتظار خارجی داره. بعضی هم میگن که واقعیت امور اجتماعی هم این شکلیه، یعنی از یک یا چند پدیده اجتماعی بیرونی این الفاظ، این مفاهیم انتظار میشن. مثلا یه توی فیلسوفان معاصر مرحوم خدایشون کنه آیه مصباح این دیدگاه رو داره که میگن که
ما به
یعنی مابعد خارجی نداره، اما به اعتبار این که منشأ خارجی داره واقعی است، بنابراین برهان در موردش اجرا میشه. دومین قول یه قولی است که یه کمی به اصطلاح مدرن شده است، مال مرحوم حائریه. حائری میاد میگه که تفاوت یک به اصطلاح چیز تشریعی، یک امر تشریعی، یک امر اجتماعی با طرح تکوینی خدادادی که واقعیته. یعنی میگه که شما میایید در اساس مثلا فرض کنید سنجاقت و نوع پروازش هلیکوپتر رو درست میکنید، اون موقع واقعیت این هلیکوپتر که یک چیز صناعیه برمیگرده به این که این چقدر با اون طرح اولی خدادادی تطبیق داره. یا مثلا وقتی که فیلسوفان میگن که انسان عالم صغیره و دنیا انسان کبیره، بخاطر این تفاوت میگن. این هم دیدگاه آیه چیزه، اما این هم میدونیم که این نسبت ها، یعنی این که به ذات یک چیز نگاه نکنیم، تعریفشو با یک نسبت انجام بدیم، این از دیدگاه غربی و این که ذاتگرای یواشاش کنار گذاشته شد ایجاد شده. و توی فیلسوفان معاصر هم تمام کسی که من تامن دیدم این آقای مهدی حائری گفته، سومیش که هر علامی تو اینجا قرار میگیره، این است که واقعیت اجتماعی رو میگه که در واقع وجود اعتباریه. وجود اعتباریه به این معناست که ذهن در اصل معرفت شناسی علامه هر چیزی در ذهن ساخته نمیشه مگر اینکه یک معاوضه خارجی در پیش از این چیز گرفته باشه، و ذهن یک میگیره حد یکی رو به اون یکی میده، یعنی اینجور بازی میکنه تو ذهن خودش، توی خودش، و از اون به اصطلاح مفاهیم اعتباری ساخته میشه. خب اون موقع اگر اینجوری ساخته شده باشه، آیا این واقعیت واقعیت ذهنیه یا عینیه؟ میگه ظرف تحققش ذهنه، اما واقعیت خارجیه. چرا؟ چون گفتیم که واقعیت به اعتبار وجود سنجیده میشه و تعریف میشه، و این ها هم وجود اعتباری و وجود حقیقی هر دو به اصلا مشکل کردیم، یعنی یکی اولا وجود، بعدش اعتباریه یا بعدش خارجی. اینجا هم که شما فرمودید که علامه میگه بالاخره به نحوی امور اجتماعی تکیه میکنن به امور حقیقی، تنها راه تکیهش به همین وجودشه، از بلحاظ اینکه وجود داره، وجود اعتباری داره، اما وجود اعتباری قبل از اینکه اعتبار باشه وجوده، بنابراین با وجود حقیقی اشتراک داره. به این اعتبار که امور تشریعی ابتنا پیدا میکنه به امور تکوینی، اما اینکه ضعف تحققش کجاست؟ ذهنه. این عدم تفکیک تو چیزهای غربی باعث میشه که ماها توی تفسیر واقعیت امر اجتماعی چون ذهنی میگیم، حتی این بر اساس این است که عین و ذهن رو متناقض بدونیم. اما اگر عین و ذهن رو متعارض تعریف نکنیم، متضاد تعریف کنیم، این ایجاد هم وارد نمیشه، چون ببینید که تفاوت تعارض و تناقض یکیش که این توی تناقض اثبات و رفعش هر دو باید با هم باشه، توی تضاد فقط نمیتونن با هم جمع بشن، اما رفت هر دوش با هم ممکنه، بس ممکن است که یک چیز نه عینی باشه و نه ذهنی، یک چیز سومی باشه. بنابراین این که آبا من این که علامه کدومی که از این دوتا رو توی نسبت بین این و ذهن رو پیدا نکردم، اما حد میزنم که طبق مشهور فلاسفه متناقض بدونم نه متضاد، اما این رو باید گشت. اگر دید ببینیم که اگر تضاد میدونه هیچ مشکلی باید تو اینجا پیدا نمیشه. اما اگر طبق قول مشهور بگیم که اینا متناقض هستن، اون موقع تنها راه اینه که این به اصطلاح خیالی نمیشه، ذهنی نمیشه، اینه که به لحاظ وجودش ارتباط به واقعیت پیدا میکنه. حالا خواهرسای من به یکم سفر
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خوبی بود، استفاده کردیم، خدا رو شد که گفتت نکیمون شد برمید شدیم.
من شروع کنید که زنید
بشارید. بله، از کنم موضوعیتون که چون مسئله ولایت بعد از قرآن و روایات در عرفان یک جایگاه خاصی داره و ما باید بیاییم تو فضای مباحث عرفانی اون بحث رو دنبال کنیم، ببینیم که اونجا چگونه بررسی میشه و چه نتایجی رو به دنبال داره. وقتی که یک نگاهی به مسائل عرفانی داشته باشیم، ببینیم که در واقع این مسائل، این تعارضاتی که در این دو رساله ایشون، مقاله و رساله ایشون دیده میشه، اینها در واقع تعارضی وجود نداره. ظاهر کاری که تعارض رو نشون میده. توضیح مطلب این که همونطور که مستحضرید موضوع عرفان وحدت شخصی حضرت حق است و بقیه مراتب عوالم اصلی از کنم از اون بالا که حالا ورفا بحث کردند، مقام احدیت و مظهر غیب مطلق، همون مقام احدیت غیب مطلق مظهرش عالم اعیان ثابته هست که حالا تا عالم ثابته رو به اصطلاح عرفا خارج نمیگن، گرچه عالم اعیان ثابته عالم امکانیست ولی عالم خارج بهش گفته نمیشه، عالم خارج از عالم اعیان به این طرف گفته میشه. تو این بحث تمام مسائل عارف این است که هستی را جلوه حق می داند، ظاهر و مظهر. لذا ملا صدام همه فعالیتش این است که وحدت هستی رو نشون بده و لایه های مختلف تعارضات و تقابلات اونها رو مهندسی می کنه و به وحدت برمیگردونه. این سخن علامه، حالا من یاد داشتم از افعالی رو که مطالعه کردم، این ارجاع ظاهر به باطن، این یک اصل قدیمه در علامه، چون بحث عرفانی است، یعنی ما تکسرات ظاهری رو باید به اون وحدت باطنی برگردانیم. بر این اساس سرپرستی، حالا باز یه اشارهی بکنم به بحث انسان کامل، خوبان رو که باز مستردارید بحث حضرات خمس که در عرفان مطرح میشه، یکیش همون عالم اعیان ثابته هست، یکی از حضرات بعد از کنم که مظهر غیب مطلق هست، یکی عالم ارواح مجردی یا نفوس مجردی کلیه هست که عالم عقله، که این عالم مظهر حضرت غیب مضافه، حالا تعابیری که دارند غیب مضافه مقیز نزدیک به غیر مطلق و بعد عالم مثال است که عالم حضرت غیر مقیز نزدیک به عالم شهادت است و عالم شهادت، اینها چهار تا حضرت هستند، چهار تا عالم هستند برای حضرات چهارگانه و انسان کامل در واقع حضرت خامسه. خب اگر اینجا این بحث انسان کامل رو که حضرت خامسه هست، این حضرت خامسه در عرفان در طول اون حضرات اربعه نیست، اون چهار تا حضرت در طول همه، ولی انسان کامل در طول اون حضرات نیست، در همه اون حضرات و در همه اون عواله حضور داره. این حالا به قول حضرت آیت الله جوادی می فرمودن که این بحث جعل خلیفه فی الارض نمیخواد بفرماد که خلافت در زمین است، جعل خلافت در زمین است و الان انسان کامل در غیر از تازه مرتبه احدیت هم که جمع الجمع است، هیچ کسرفی نیست، مقام انسان است. اونجا هم بعضی از عرفا میگن که حضرت نبی معظم اسلام اونجا رسید. خب وقتی ما انسان کامل رو با این قد و قواره عرفای ما بحث میکنم، او در تمام مراتب هستی حضور داره و این ولایت و سرپرستی اجتماعی رو که در مسائل سیاسی مطرح میشه بازتاب و جلوه و سایه او تلقی میکنند. حتی این بحثی هم که از قدیم میگفتن آقا شاه سایه خداست، یه تعبیر عوامانی منبعث از همین بحثه. بنابراین بنده پیشنهادم این است که برای اینکه انشاءالله از این بحث یه بحثی داریم و بسیار بحثای پرمایه است در عرفان که میتونه این بحث ولایت رو و تأثیر این رو در بحث حکومت و مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار جالب بیان. مثلا بحث اتحاد حکم در ظاهر و مظهر که مظهر محکوم به احکام ظاهر است، این معیت ظاهر با مظهر و عدم معیت مظهر با ظاهر، ظاهر که حالا حضرت حق رو در نظر میگیریم با مظاهر خودش معیت داره اما مظاهر با اون معیت ندارند، مطلق با مقید معیت داره ولی مقید با مطلق معیت نداره. بذار پیشنهاد هم در وقت آقایم استادم زیاد میگیرم این هست که این بحث رو حتما اگر این اصول و مبانی عرفانی در نظر گرفته بشه، مثلا من که نگاه کردم دیدم که تعارضی در واقع نیست، تعارضی دیده نمیشه. بعد یه بحثی داریم در رابطه با، البته این همشون قابل توضیحه، همون بحث ولایت به معنای محبت. محبت به تعبیری به سنفیت برمیگرده و به تعبیر دیگر به همین ظاهر و مظهر برمیگرده. وقتی که اثر بخشی از ظاهر در مظهر تصریف پیدا میکنه، سنفیت تو یکی بودن اون مسئله حب را توجیه میکنه. انشالله که بحث بسیار ارزشمندیست و امیدواریم که بیشتر از این باز هم در آینده استفاده بکنیم.
من از دیگر من خواهم از سرمایه شناس استفاده کنم. این جمله ای که نقد کردم هم اونجا اومده، اینو اونو چی کار
میخواهد
بکنید؟
اینجا این مسئله تعارض رو گفتید
چون این به نظرم جمله خیلی
نه این اتفاقا برداشت دیگری باید ازش کرد. بر چه اساسی؟ بر اساس مبانی عرفانی. اینجا که میخواهید
سراحت سراحت داره، یعنی اونجا توی رسالت هدایت ولایت رو به معنی هم قرب و محبت میگیره، اینجا میگه اگه به اون معنی بگی اصلا ولایت رو شما منسلخ کردی توهیش کردی.
بله عرض کنم اینجا البته جماعتی ولایت رو در این آیات به معنای دوستی یا معنای یاری گرفتن، ولی جز این که کلمه رو از معنای حقیقی مدعی است که آن صرف نمودن کاری انجام ندادن، نه به معنای این که ولایت رو به معنای سرپرستی بگیرید.
بحثشون هم به رد من سرپرستیه
اینجا.
آره
حالا بحث های اول و اطرافش رو باید دید، ولی ما موانی عرفانی که صحبت کنیم اینجا البته جماعتی ولایت رو در این آیات، اگر ما دو تا بحث داریم، ما اینجا از دو منظر به نیشه نگاه کنیم. حالا من هر دو منظر رو عرض کنم. یکی این که اگر ولایت رو ایشون فرمان اینجا که به معنای سرپرستی نگیریم، سرپرستی دو معنا داره، یه معنای متعارف داره، یه معنا هم هستی دادن، تدبیر تکوینی. وقتی که ما از فضای مواقف عرفانی بیاییم سرپرستی به در بیاریم، این معنای اداره تکوینی مورد توجه و سرپرستی تکوینی، وابستگی در هستی، سربرسی معنای عمیقی پیدا میکنه. من اینجا عرض میکنم که حالا با یه مطالعات اندکی که در اصلا مسائل سیاسی را اگر اونجا باید یه عمق عجیبی پیدا میکنه. لذا اینجا قطعا و یقینا خوب تربیت کردید شما، یعنی اینجا چرا علامه از اون مبانی اصلی و خودش اینجا دست میکشه علی ظاهر، ولی اینجا منظور سرپرستی عرفانیه، یعنی بحث رو میبره میزنه پیوند به همون. این رو باید در ارتباط با همون انسان کامل ببینیم. چرا؟ چون بحث ولایت اصولا یه بحث عرفانیست، از اونجا مایه میگیره بیشتر بعد از البته روایات و آیات، چون بحث ولایت و انسان کامل عرفا دقیقا منشأ روایی و تفسیری داره، قرآنی داره. حالا عرض بکنم بعد نیستینم یادآوری بکنم وقتی دوستان رو میگیرم من با چاره ای نیست بگیم خوبه، یعنی خودم استفاده کردم جالب بود. اینجا که هشام بن حکم رفت با اون امر معتزلی در بصره، فصلی که این جمع کرده یه گروهی رو داره براشون بحث میکنه، خب اونم خیلی قدی بود در چلان امر معتزلی خیلی قدی بود. این رفت اونجا که این بحث هایی رو مطرح میکنه، رفت نشست، اجازه گرفت نشست، بعد با امر وارد بحث شد، گفتگو از امر سوال کرد، گفت که آقا شما چشم دارید؟ گفت که خب چه سوالی شما از من پرسید، معلومه چشم داریم. گوش داری؟ بله خب معلومه گوش داریم. لامسه داری؟ حواس رو پرسید. قلب داری؟ حتی بعد البته قلب رو نمیگه، حواس ظاهر رو میگه. بعد میگه خب شما قلب هم دارید؟ میگه بله قلب داریم. میگه از قلب چه استفاده میکنید؟ میگه به خاطر اینکه اشکالات حواس رو قلب رفع میکنه. بعد همونجا یک صحبتی بیشون کشه، میگه چه خب چطور انسان شما به عنوان یک جزء این عالم هستی برای رفع اشکالات خداوند در وجود شما قلب گذاشته ولی برای کل عالم قلب نگذاشته؟ و بعد میگه من میگه من این قلب امام هست. حالا روایت میفرماد امام که بعد هم امام البته منصور علیه السلام سوال میکنه که شما این را از کجا یاد گرفتید؟ شما عرض میکنه که اینا رو ما از شما یاد گرفتیم، سر و سامان بهش دادیم، شکل بهش دادیم. بعد امام جعفر صادق میفرما که این همون چیزی که در صحف ابراهیم و موسی نوشته شده، یعنی همه پیامبران آمدن این بحث امامت و انسان کامل رو بگن. حالا چرا انسان کامل اهمیت داره؟ چون مظهر اسم جلالی الله هست، این مظهر اللهه. بنابراین حالا عرضم این است که اون وقت این انسان کامل در عرفان سرپرستی و ولایت به این معناست. بعد بازتاب داره در جامعه اعتباری و جمعیت انسان ها. اصحایی میکنم
من ساعت توضیحی مختصر از سخن میبینم. من مثلا توی هم مقاله بعد یه مقدماتی که میگه فرمایند این توضیح میگن که مسئله ولایت رو مطرح میکنن، بعد میفهمن این مثلا این ولایت منظورم چیا هستش. میفهمن که ولایت از قبیل اداره امور مردم، نصب ولات، قضات، اداره صدقات، اوقاف، تعلیم و تربیت عمومی، ارسال مبلغه و غیره آنها عملی میشود. مسلمی از حفظ لزوم این معناست، یعنی این تنوع ولایت رو اینو میگه. بعد در ادامه این آیات رو اشاره میکنه، النبی و اولا بالمومنین، انما ولیکم الله، اطیع الله اطیع رسول، و المومنون و المومنات در از مولی و در تمام اینا این ولایت ها اینا. بعد این جمله رو مطرح میکنه به دنبالش، یعنی تمام تو معنی. البته من خودم هم یه تحقیق انجام دادم، هنوز متأسفانه جوابم نداشتم. همین خود واژه ولایت ولی رو من تحقیق کردم تو قرآن کریم، حدود 19 تا آیه رو که این خود این کلمه هستش، اینو من بررسی که کردم نشون دادم که در تمام اینا ولایت ولی اینجا به معنای همین سرپرستی هست، یعنی مثلا به معنای قرب یا حب اینا که عرفا تعبیر میبرن اینا اصلا نیستش. یعنی اصلا ما فراوان داریم در خود قرآن که کلمه قول استفاده شده با مشتقاتش، یعنی لزومی نداشته که اصلا گویی اصلا کم داشته این قول ظرفیت نداشته، ما حالا بیان کلمه ولی استفاده
کنیم.
این هم من اونجا یکی از تحقیقی انجام دادم که انا خلاص بخوام بگم که این حتی این که فرمودین خب این یه وحشه میتونه باشه، ولی در اینا بعد یه وجوه دیگه هم هست.
حالا من این رو هم باید عرض بکنم. ببینید تو بحث سرپرستی که عرفا در ذهن آیات و روایات در منطقی بعد از این بیان میکنم، در اونجا بحث امامت اونجا مطرح میشه، بحث نبوت اونجا مطرح میشه. ما سرپرستی رو در چی میبینیم؟ اصالتا اول در خدا، بعد در پیامبر، بعد در جانشین پیامبر. در ما یه بحثی داریم که مهمترین اصل از اصول دین چیه. اگر ما بگیم توحید، نبوت و معاد، مهمترین اصل و بنیادی ترین اصل از اصول دین چیه؟ خیلی هم ممکنه بگم توحید، در حالی که مهمترین اصل نبوته، چون از طریق نبوت دین استقرار پیدا میکنه و بعد موارث توحید مطرح میشه. بحث ولایت و سرپرستی در عرفان و روایات خودم تو مستقبل بسیار اساسی است. لذا وقتی اینها رو در ارتباط با اون شاکله اصلی ما قرار بدیم، میبینیم که یه معنای دیگری. بعد مثلا شما میبینید امام فریاد میزدن حضرت امام که نهای حکیمی هم در این الحیات آورده که این فقه چه؟ اصلا فقه رو بد معنا کردند. ایشون داره که امام فرمودن که از مجموعه آیات قرآن حدود 1/12 رو فقه بهش میتردازه. بعد فهمه که نه، فقیه کسیست که اسلام شناس باشه. اینجا من رو پیدا میکنم، اصفایی میکنم
استفاده
کنم. فلسفیشون شامل حکمت نظری و حکمت عملی میشه. یعنی تو حکمت عملیشون داره آدم هستی به عبارتی آدم تکوینیات رو داره تقریر و تبیین میکنن، تفسیر میکنن. و حکمت عملیشون هم که امور اصلا که عمل کردن یا بایسته ها اینها شایسته در تطویدش. ولی گفته به سالی که حضرت علی میفرمایید به سال اول مراد از ولایت محبت و از محبت نتیجه میگیرید، امر ولاییست، ولایت کنیست. من الان وقتی رو هم جا از کنم و توی رساله دوم که رساله ولایت و دامت هست خیلی فرمود که این ناظر به بحثای سنفرستو این هستی. من هر زمین است که حتی اگر از این باب بگیریم که اولی و معنی محبت بگیریم، دلیلی نداره که این محبت رو ما اولا امر تکوینی ببینیم. اگر در رویکرد عرفانی از کنم که رابطه موجودات رو از رابطه حب و بغض و تولی و تبری یا تولا و تبری یک معنایی تا از کنم که حب و بغض و محبت و بعد اینطور میره بالا تا بحث اتحاد و وحدت این رو میرسه، تو موضوع حیات انسانی این محبت به شکل تکوینی اصلا ظهور و بروز نداره. یعنی برخلاف این تلقی از افرادی که این پیوسته رو این پیوستگی رو داره تکوینی میبینی، عقیده بنده تو حوزه امر انسانی این محبت اصلا از معقولات ارادی است، بنابراین تکوینی نیست، تشریعه. تشریع به معنای اینکه ارادی است، قشری نمیمنه لزومن این ارادی است. اینجا ارادی در مقابل تکفینی ارز میکنم. بنابراین
قرارداد
اینا ارادی انسان محبت اراده میکنه که به هم نوعان خودش اراده کنه، چون احساس نیاز میکنه، این نیاز موجب میشه هم محبت کنه هم محبت احساس نیاز کنه، محبت ببینه با اراده خودش با اختیار خودش. یعنی اینطور نیست تکوینن بخواه نخواه از کنم که اگه اراده هم نکنه ازش در میزن، نه خیر، این با اراده است.
در قلم رو به انسان
انسانه
در
اختیار انسان اگه این باشه اصلا از موضوع ولایت تکوینی خارج میشه. من به عقیده بنده هم اصلا از مقوله از کنم که ولایت تکوینی نیست این موضوعی که از سادی طرفتون بود که توی کتاب اولی جزء از کنم که ولایت تکوینی تصور تلقی فرمودید، ممکنه در موجودات دیگه این تصور بشه و قابل تطبیق هم باشه. اما تو حوزه
اندیشه یعنی شما این فهمیتون رسد تو برای اونجا
به معنای محبت
تکوینی
نخیر از من نمیست که همین اصلا این پیوستگی هم که اگر ببینیم تو حوزه انسان و روابط انسانی انختیارن هست. یعنی که نیست که جبری بخواه نخواه این انسان باید محبت کنه یا باید نخیر ان ارادتن و اختیارن داره محبت میکنه. بنابراین این از مقولشی به نظر من از مقولی هم به تکوینی بودن اصلا خارج میشه. اگه خارج میشه بنابراین این که از اطلاعی اومدید این دو تا رساله رو تو این قالب دسته بندی کردید به نظر من اصلا قرار نمیگیره.
اما تعارض رفت میشه.
رفت میشه. اما حالا چجوری من ازم حالا بیایم اگر ارادی دیدیم پس از مقوله تکوینی از تکوینیات و امر و امور تکوینی خارج میشه. اگر خارج میشه میاد تو حوزه حکمت عملی، تو حوزه امور ارادی و حکمت عملی. اگر تو حوزه حکمت عملی بیاد جمعشون اتفاقا آسان‌تر هم میشه دیگه، هم از باب ظاهر و باطن است که تو دست به صدراهی این کاملا مفروض و تبیین شده، یعنی هم بحث چجور تو بحث رابطه شریعت و نبوت این بحث اونجا تقریر میشه که نبوت یک ظاهری داره و یک باطنی داره. ظاهر نبوت رو شریعت دونسته میشه و باطن نبوت ولایت. اتفاقاً کاملا از هم از این باب قابل جمع است. هم از کنم که به نظر بنده اونجا از کنم که ولایت رو و که باز اونجا برای علامه الان من هم خیلی سال هاست که خوندم این رساله رو با فتح از کنم که اگر ولایت بگیریم به معنای سرپرستی و ولایت یعنی محبت یا برعکس نگفتم
به سطح محبت به کف سرپرستیه.
ارزم این است که اونجا حتی اگر به معنای بد ولایت رو منی سرپرستی و ولایت رو محبت، باز حتی تو مقوله حکمت نظری هم حالا من میخوام تجنزایی داشته باشم یه تنظری داشته باشم تنظری که حتی اگر ما اولی رو از مقوله حکمت نظری هم ببینیم و امر تکوینی هم ببینیم باز قابل دفاست از این با از باب رابطه ظاهر و باطنی که سر را داره میبینه. چون فرض بر این است که امور ظاهری یعنی امور قراردادی و ولایت به من سرپرستی ظاهر اون باطن اشیاست که امر ولایت است و ولایت از اون مراتب پایین‌تر داره شروع میشه تا مراتب عالی‌تر. حتی محبت رو از کرده من اعتراض که گفتم امر ارادی است اصلا خارج میشه. حتی اگر امر ارادی هم نبینیم قابل جمع است. به همین اعتبار که عرض کردم امور سرپرستی از امور ظاهری است و امور محبت و حب و بغض و تا برسه به ولایت معنی اتحاد و اونجا امور باطنی هستن. این از باب ظاهر و باطن که هر دو در نهایت به یک چیز میرسن.
بذار باز فکر کنم از اینجا هستم آخه اون جمله رو من چیکار میکنم؟
از سردم که حالا
اون جمله سراحت
ما که با همین فرض داره میگیریم که اصلا فرض میگیریم که اون جمله به من دقیقا نه فرض من قبلنم خودم هم رساله رو خوندم تلقیم همین اتفاقا همین سرپرستی یعنی سرپرستی ظاهری یعنی حکمداری و زمانداری در این حال از باز ظاهر و باطن قابل جمع است نظر برمیده. همچه به این اعتبار که یکی را از مقوله امر تکوینی میگیریم که از بنده بنده است مقوله امر تکوینی هم نیست میاد تو حوزه حکمت عملی و چه بگیریم در هر صورت قابل جمع بود.
زیرا
اصل خیلی مهمیه. من تلقی امام موسی صدر رو میخوام عرض کنم تو این بحث، که در واقع به همین تلقی که اینجا خود علامه شما در نقل قول آوردید، امام موسی صدر هم دقیقا همین رو تلقی رو داره، که در واقع امام و ولایت یعنی حکومت، یعنی مقام اجرا. لذا بین مقام رسالت و مقام امامت ایشون هم تفاوت قائل میشه. خب چون در فلسفه شاگرد علامه طباطبایی بوده و میشه در واقع این تأثیرات رو آورد. البته بحث امام موسی صدر بحث مفصلیه، فکر میکنم نسبت به بحث خود علامه هم خیلی مفصل‌تره. معانی مختلفی که از امام در واقع ایشون ارائه میکنه هیچ کدوم به معنی ولایت باطنی نیست یا تکوینی اشاره نداره. حتی در اون مقدمه‌ای که بر تاریخ فلسفه قربان می‌نویسه اونجا هم نقد میکنه دیدگاه قربان رو، که میخواد نگاه در واقع شیعه رو و نگاهی که به امام داره و به ولایت داره این رو نزدیک بکنه به دیدگاه‌هایی که اسماعیلیه داره، یا دیدگاه‌هایی که در واقع امام رو جانشین نبی قرار میده، در صورتی که این در ادامش هست، در واقع داره مفسر دینه، در واقع بیان کننده احکام. اینا تعبیر خود در واقع امام موسی صدر اونجا. فکر میکنم اگر خود بحث علامه رو با ایشون هم مقایسه بکنیم به عنوان یکی از شاگردان برجسته‌اش، خیلی بحث مهمی در واقع هست و میتونه ابعاد این موضوع رو خیلی روشن بکنه. حالا بخصوص فضای لبنان، باز فضای متفاوتی نسبت به ایران، ولی ایشون فکر میکنم خیلی قوی تر وارد شده. حالا مثل علامه رساله های راجع به ولایت نداره، ولی بحث های بسیار زیادی راجع به ولایت داره که قابل استفاده است. من تو این کتاب اخیر یک فصل راجع به همین بحث ولایت اختصاص دادم، که انشاءالله بتونیم تا جلسه دیدگاه امام صدر رو هم دنبال بکنیم.
با تشکر از بحث بسیار خشنگی هم که تکابی کردیم، همزمان که ما خدمت عزیزان هستیم، الان حضور داشته علامه جعفری هم هست. سلسه بود ما با حضور داشت تماس گرفتم و سوای کردیم بودیم در جلسه خدمت عزیزان هستیم. اینها خب دو علامه بزرگوار جهانی از تربیت برخواسته. علامه می‌فرمودن علامه جعفری که فکر می‌کنم تو ذهنم هست یک باری شما موفق شده ملاقات کنم علامه طباطبایی، حالا تو ذهنم گوشی نمی‌دونم، ممکنه دو بار تو ذهنم بوده رو، ولی فکر کنم می‌فرمودن یک بار و خیلی محتاج بودن از این فردی دار. فرمودن که من رفتم قم خودم شما چیز کردم، در زدم در منزل، دیدم خود علامه در رو باز کرد. خیلی از این یاد می‌کرد از این مطلب باز کرد و اینها. بعد دیدم که خب معرفی کردم اینها، خب فرمودن بفرمایید داخل تعارف کردم، متوجه شدم که اینها آزم، یعنی خودش هم گفت آزم سفریم، آزم مشهدیم، ما میرم مشهد. اون زمان هم مرسوم بود که تمام قالین ها جمع میکردن، تمام سیار جمع کرد میخونه رو. بعد گفتم خب شما دیگه آزم این چیزم جمع کردیم، یه نیام داخل و اینا فلان. اصرار کرد، من رفتم داخل و این عبا رو در آورد گذاشت و جدی روش از دوتاب نشد به عبای آیی علامه و اینا، گفت این دست رو اون به من داد که اولا چرا خضوع اینا، یعنی حتی با قولانه لا به شرط چیز باشیم، یعنی حتی به اندازه این هم وابسته آزاده باشیم. اینا خیلی از حضرت علامه خدا به روز هر دوشون الان امشب نزدیک هست این قضیه. یه مطلب مطلب که داریم واقعه قضیه همین بس نواتا محبت و دوستی و قرب و امثال داریم با بحث سرپرستی بگیریم اینا رو. این الان اصلا بحث اون اینه، طریقت این هست. واقعا دارم اونسا پدر و مادر والدین هستن، ولی بچه هستن، از چه باب ولی هستن؟ چون محبت فرزند هست، چون قربش هست، از وجود خودش اصلا میدونه، حتی اولا میدونه با خودش اینا رو، و چون باب دوستی سرپرستیش به عهده میگیره. هم پدر مادر اگر دوچار مشکل بشن میتونن سرپرستیش حذف میشه، چرا اون محبت و دوستی اینا چیز شده باشه. و اگه هم هست، یعنی سرپرسته، چون اصلا حضورش محبت داره نسبت به فرزند و اینها، لذا در حقیقت معلول این محبت همون سرپرستیش. اگر سرپرست میشه و اینا قابل جمع، این نیست که ما سرپرستی یه مطلب داریم اصلا روی این یه مطلب و حتی خودی چنون قرب وجود داره، چنون دلالت وجود داره که اصلا جزء وجود خودش میدونه، اصلا هیچ فاصله ای چون اون نهاتم اون بحث لغاریش که میدونی که فاصله نباشه، هیچ فاصله بین خودش رو فرزند نمیبینه، تداوم وجود خودش میدونه، تعالی وجود خودش میدونه اون رو. این دقیقا مثل نور و خوش نور و حرارت از تو اشعات خورشید، اینا اگر هم بگیم معیت واقعا دارم معیت همون معنا از خودم حضورشن. محبت هم آخر روی شیعه روش غیرخواهی خیرخواهیه، روی خودخواهی و بدخواهی، کسی که محبت هم خودخواست دیگه، اصلا روح محبت هم این خیرخواه و خیرخواه هر اندازه خیرخواه، چون از باب خیرخواهی و خیرخواست بعد خیر بچه رو میخواد و بچه رو درست غیره حتی از خودش میدونه، از خودش هم اولا میدونه، لذا این چیز سرپرسته. اینه که خالی نصیب اونجا وارد چیز که میکنه رابطه درس و پس نسان جناب استاد، حتی میگه حکومت از باب پدر و فرزندی باید باشه، از خانه واقعا مثل همین خیرخواهی و غیرخواهی این باشه، ولایت امانت بعضن امانت دیگه، ملت هم امانه لکه لسه لکه به تومن برکن که امانت امانه بیمن، ولی اگر خودخواه باشه نه امتیاز باید برخوردار باشه، اصلا برخورداری نیست، از خودش مخواه مالی رو بیاره ایثار کنه برای فرزند، برای ملت، برای فلان، اون میشه ولایت و اینها که از باب چیز رو مطرح میکنه. بر همین اساس فضیلت و محبت و عدالت هم مطرح میکنه، چون عدالت هم سرپرستی مدیریت عدالت تا تعادل برقرار کنه، اما محبت رو بالاتر این لذا پدر مادر نتونه عدالت لذا به تعبیر فهمیده خانواده شما در عدالت اداره میکنه با هم محبت، اگر محبت نباشه اصلا بهش شداد میشه واقعیت قضیه. بنابراین این به نظر میسه قابل جمع، حتی اونجا که میگیم بعد اولو بعضن خلبان در سفر ولایت بر ما داره، پزشک در جرایم، ولی از باب چیه؟ از باب خیرخواهی، خیرخواهی از خودخواهی و بدخواهی باشه که ما نمیریم خودمون چیز کنیم. درسته میگیم مثلا مزد میگیره فلان، ولی فرض اینه که من میخوام سفر خیرمون رو که به هدفم برسونه و از کنم حضور شریف شما اینا رو داره انجام میده، فرض بر اینه. لذا به نظر نیست اینا بتونیم اینا رو قابل جمع بدونیم و قابل تبدیل، مثل انرژی و قابل تبدیل خورشید رو نگاه کنید، اشعه بود نور که میره بالا به اصطلاح به هم اندازه گرمایه میره بالا، گرمایه میره بالا، نور میره بالا، اینا اینطور نیست که اصلا حضور شریف شما اینا تبدیل میشه به هم دیگه، نور تبدیل میشه، محبت تبدیل میشه به این، این تبدیل میشه به اون، میشه شراط دوستان فرمان تشکیکی انجام میگیره که اینو اصطلاح قرآن میذاره تداوله، تداول که کلام نداول بینه، تداول یعنی هم افضای صورت میگیره بین اینها، تشکیکی و اشتکاکی داره. حالا اون جمله رو که چیز شده علامه داره مطرح میفرما، خب تو جهان سقیفه مطرح شد این مطرح مطرح با بله بخن بخن یا علی همه فلا، اما چیه بکن باید بله علی رو داشته باشه کشی انجام اونجا فاصله میگه، میگن این بس سرطرسی و سیاسیه و حالا فرمودن تا قربن و سالزاره کنن بازم تخلیل میدن به بسای هم محبتی و فلان سالزاره ماسه یه مقداری همینه خدای نصر همینه اینو تخلیل میدن اون ولایت رو از اول سرسن اون جریان همون مرگ اون روزه که قربن از دنیا میره که ایشون جنازش از چیز خارج میکنن جنازش رو از پاریس خارج میکنن همون روز که امام وارد پاریس شد این رو سوی تعبیر بکنه که میگه نشون میده که این گفتمان در حقیقت امامت و ولایت محبت و فلان و عرفانی دیگه کارش تمام شده روم مرگ روز گلستان این عرفان این ولایت این امامت سیاسی داره خودشون نشون میده که امام رو چیز میکنه یعنی این هست. اما خب شیعه اینا رو قابل جمع میدونه و قابل جمع هم هستن همطور که هستن در خواهی نصیر کاملا اینا رو بیاره توعیزه میکنه این رابطه رو که فرد میدید جناب استاد این از خانم حضور شریف شما ترابط و معی و تلازم اینا واقعیت قضیه ما چهار شکل رابطه رو رابطه یا شکلی و ساختار سوریه مثل چشم من و مثلا گوش من با هم رابطه دارم توش صورت من با هم رابطه ای دارم ولی خودشو معنای خاصی ندارن یا بس رابطه تأثیر تعاملی تأثیر تأثیر متقابل باید باشه باشن یا رابطه باید علی باشه ما چیز رابطه دیگری مثلا چیز ما اگر بگیم هیچ تأثیر ندارن با هم دیگه از کنم حضور شدید مطلبه گفتم اگر منظور مریض مثل نور و فلان باشه نورینا بازن رابطه علی در درونشون وجود چند کمان که در فرماشت رابطه علی اشاره فرمودیم معی به معنای هیچ رابطه شکلی نیست یا رابطه نیست اما ببینیم ما این رابطه
یه علت هست
آره
که این معلول ها
آره
به واسطه اون علت با هم چه تلازم داره
وقت نمیشه آیا از ما از یک علت یک معلول نمیشه با علت یعنی این هم مشکل داره از یک علت لا یستدونن فعال علت واحد ولی چیه ما میتونیم اینطور چیز بکنیم ما علی را که میگیم بازم سنگه علی معلول البته این وجود داره اما علت چهارگانه هم داریم تا
تدوین علل در حقیقت فاعلی و علت غایه، اما علت فاعلی هم یه تعریفی باید بکنه دقیق. ما علت فاعلی موجبه داریم، موجده داریم. تدوین موجبت موجده نیست، انسان موجبت موجده. اگر این ما چون تقسیم نشده در همه اونا رو گیج میشیم تو سیاست که میاد، تو سیاست که باز میشیم بین علت موجبه و موجده باید تفاوت خواهد بشیم. هر دو علت فاعلی هم همون یکی موجد، مثلا ضرورت امنیت، همین ضرورت ما بنام درست فهمیدم، ضرورت انسان ضرورتا نیاز به امنیت داره، اما جبران ایجاد میشه خودش باید اینو فعل کنه. دو سعدی میگه پای در زنجیر پیش دوستان دوست همینه، به که با بیگانان در بوستان. من آدم با اراده خودم دوستی اینقدر مهمه که آزاد نباشم، رفاه نداشته باشم، دوستی داشته محبت باشه، این هم مهمه، فضیلت داره. اما خود انسان این کارو میکنه، یه انسان همین محبت رو هم میزنه به هم دیگه، اما ضرورتش جبری نیست، ضرورتش تکوینی ذاتی است، حتمی است، قطعی است، ناگزیره. جالب اینه عمدتاً هم گفتن انسان نیاز به محبت داره، یه چیزی که کمتر گفتن انسان نیاز به محبت کردن داره. انسان اون اندازه که نیاز داشته اون بچه نگاه کن عروسه که میگه نازش میکنه، این اندازه که اینو کمتر گفته شده، ما فکر کردیم اینه، نه اونو بیشتر نیاز داره، دوست داره چیزی رو عشق ببرده بشه اصلا، نه که معشوق باشه فقط. اینم باید داشته باشیم. بنابراین اصلا ما دوست داریم که شما رابطه علمی تو ما علت چهارگانه باشه، صرفا علت معلول نباشه، کما که در اینجا وقت نسبت هم میتونه همسو باشه یا نامسو باشه، که اینجا همسو هم، یعنی اینا این مثلا حرارت و فرد و فرد روشن های همسو هم. اما نور خورشید هرچه بالا میره تاریکی کم میشه، این نامسو هم. نور حرارتش هرچه بالا میره به طرف زور میشیم سرما میاد پایین، این نامسو هم، یعنی اینو معکوس عمل میکنه. اما اینو فرض بینید که در نظر شما هم که اینا مثبت هستند، اینا همسو هستند، رابطه مثبت دارن، رابطه مستقیم دارن،
تلازم
آره این تلازم، اینو من فکر کنم داریم مثلا میگم، اما به معنی است که رابطه شکلی وجود داره. نکته بعدی هم واقعیت قضیه اصلا خود حقیقت ولایت اعتباریه، اصلا ولایت طرفی نیست، چه کسی باید باشه تحت ولایتی باشه، ولایت فی نفسه که نیست، جزء علامه میاره جزء اعتبارات بعضیشون، برای همین میارن اینا طرفینیه، یعنی ما اعتبار یا طرفینیه یا هدفمند یا نسبی باید مثبت و منفی، چون ما ولایت شیطان هم داریم، ولایت مثبت هم داریم، تقلیل اون منفیه، این چون مثبته. بنابراین این هم هست که ولایت رو برابر این به نظر میرسه جنابانی هم تو ذهنت این هست که در قدر رابطه ارسان علی بین اینا وجود داره، یک نوع رابطه علی وجود داره. حالا چه من بیشتر به نظر می رسد بریم رابطه رو ببنیم بین محبت اون بودش و چیه و سرپرستی در خود ولایت، این دوتا با همین رابطه علی رو دارن، نه اینکه مثلا بگیم تکوینی و فلان، نه بریمش خارج هستیم، در داخل خود ولایت این دو عنصر ولایت اصلا این تأثیر رو دارن و تأثیر مطابق رو اصفایب میکنن. پس من حضور شدید که شما
اصلا
مثلا میتونید یه جایی در واقع تو تله افتادیم.
یه نکته ای که استفاده کردن از فرمایشات دوستان النبی اونها بخواهم بگیم من انفس هم، این رو بگذارید کنار اون بحثی که اساس آفرینش رو به ذات میدونن و کجا احساس هست به ذات باشه و نبی هم به مؤمنین از انفسشون نزدیکتر باشه و بعد این نزدیکی هم به لحاظ وصف نبوت هست و به معنی یک انسان. باز میخوام تأکید بکنم اون بحث ولایت و سرپرستی که هم دوستان هم اشاره کردن که اینها از هم جدا نمی کنن، در خصوص با توجه به این که پزشکا و محل بحث اصلی ولایت عرفان است و بعد ولایت رو هم عنوان رساله قرار میدهند. این یه نکته. نکته دیگر هم بحث اشتباه کبیر است. اشتباه کبیر کلماتی مثل ولایت، ولایت، اینها در زبانشناسی قدیم، این البته قدیمی این زبانشناسی که بحث اشتباه کبیر خیلی قدیمی هم هست، ولی حالا زبانشناسی جدید هم میگن که کلماتی که مثلا وجد و جد و حروف مثل همه ولی جا به جا میشن، اینها مشتقات کبیره، اینا یک قدر جامعه معنوی دارن که از این طریق هم ولایت و ولایت و اینا رو میشود به هم یکی. این نگاهش این نگاه وحدت بخش یعنی وحدت رو میبینه اصلاحی میکنه.
خواهش مونم نه همه همه به جنم رسید و البته باید عرض کنم که خود آقای دکتر لکسایی یا آقای دکتر شریف بیشتر باید اشاره کنم الان به ذهنم رسید این که حالا البته نه تو بحث عمدتا هم در بحثای شیخ اشراق داره هم ملا صدرا که اساسا در واقع زعامت یک حاکم ارزم به حضور شما که سیاسی به در درون جامعه اگر از یک اداره اگر از یک ولایت ولو عرفانی ولو حد اقل هم باشه برخوردار نباشه اصلا مشروعیت نداره. یعنی اونجا یه مقداری تفاوت داره با برخی از روی کرده تفاوت داره یه مقداری مثلا یعنی نگاه بالاتری دارن تو بحثه فقه سیاسی صرف این که به اصطلاح یه فردی فقیه باشه علم و احکام الهی داشته باشه اینها کافی میدونه مثلا حد اقل باشه. ولی در بحثایی که از هم شیخ اشراق داره هم ملا صدر داره اساسا ارزم به حضور شما که برخورداری از یک ولایت عرفانی که حالا اون جنبه به اصطلاح باطنیش هست اون مقدمه هست برای این که میتواند به اصطلاح ازم چون در انبیاء الهی و اولیاء الهی یعنی انبیاء و اولیاء که از مقام عصمت برخوردار هستن اساسا همون ولایت باطنی و عرفانیشون هستش که مشروعیت میبخشه به اینها که میتوانن به اصطلاح ولایت سیاسی هم داشته باشن. عکسش در واقع امکان پذیر نیست. این نکته بود بزنم نیست ببخشید.
خیلی ممنون متشکر. اصل بحث همچنان موند که علامه این به تعبیر رو که آورده خب یه جا میگه معنی قلب و محبت یه جا دیگه گفته هست که اینجوری بگه اصلا
منفلت
این یعنی حالا چرا علامه اینجوری گفته واقعا به نظرم باید بیشتر باشه دقت کنیم ببینیم همین این عبارت ها درسته مثلا نسخه اصلی همینجور بوده یه وقتی اگر از خود نسخه مطمئن شدیم مثل این مکاسب و لومه و اینا نباشه که الان که تحصیل کردیم معلوم شد که چقدر غلط بوده بعد چقدر استادها زحمت میکشیدن که اون غلطه رو یه جوری درستش کنن مثلا
خیلی که من اصلا وقتی کنی که همین فقط اتونی بوده
حالا بالاخره
فقط این گره
ما روز یک شنبه این هفته مثل آقای آشق حسین انصاریان بوده
من این فارسی به مقالاتش بوده اصلاح
کرده
این مقالات اصلاح
کرده اصلاح شده شده اون چاپ انتشار جی بی ار و دارم اون این از نکته درست فراموش کرده
حالا اینو گوش کنی خیلی مهمه آقای انصاریان آمده اصول کافی رو ترجمه کرده که آنها انشالله زودی رو نمایی میشه دو هفته پجوش خراش شد رو نمایی کنده بعد گفتم شما قصه هما رو چیکار کردین؟ گفت که این رو یه چیزی به ذهنم رسید بعد گفتم به آقای بهراد که اون سوال هاست که مصر خطی اینا رو کار میکنه که احتمالا این کتاب رو داده بودن کسی استنساخ کنه اون شیعه نبوده اون آقای یه وقتی بذاری چیزی هم ما مصر وسط اون من این رو گفتم به این من که من احتمال میدم این اینجوری باشه چون اصلا این هیچ چیش به کلینی نمی کاری که یه بچه هم چین کاری نمی کنه مثلا کلینی بردار هم چین مثلا حدیثی به اسم حدیث بیاره مثلا اینجا بعد این رفت بررسی کرد گفت که آره اون نسخه قدیمی پیدا کردیم که این توش نیست گفت البته الان من از این نسخه حرفش نکردم ولی اون تو پاورقیش نوشتم که مثلا این اضافه شده برحال میخوام بگم اون حالا سر جای خودش ولی توی بحث های لغوی که من همین رو قبلنا بررسی کرده بودم آقا متعلیم به احتمالا اشاره کرده باشه ناقوم مزدم رهبری هم تو ذهن من الان میاد که ایشون هم همین رو فرموده باشن تو بحث روایت، که اون معنای لغوی اصلی همینه که یعنی دو چیز اونقدر به هم نزدیک باشن که چیزی وسطشون دیگه نتونه افتید بشه. بعد بقیه رو دیگه همه رو میگن مستاقه، یعنی مثلا
سرپرستی
یه مستاقه.
نه عرب بارون تندم ولی میگن، یعنی بارونی که پشت سر هم میاد بدون انقدر این هم پیوستگی
که مثلا اگر به این نکته به این نکته اگه توجه بکنیم، یعنی این چون داره میگه که این لغت رو منسلخ میکنه، درسته، یعنی به لحاظ لغوی این کلمه به معنی محبت نیست، این کلمه به معنای غایت نزدیکی دو چیز به هم هست، به حیثی که چیزی نتونه وسطشون فاصله بشه و واسط بشه قرار بگیره. از آن شهید مترمیه که نصرت هم یه مستاق حالا، یعنی وقتی که دو نفر مثلا اینجوری باشن یا حتی دو تا قبیله با هم
سرطرف هم چه رابطه داره های دکتر
فرمیده
نصرت میگه این نزدیکی رو داره بستن، یه چون نزدیک سرطرف
این نصرت میکنه، سرپرستی میکنه، نیک نیازی و نیک نازی هم اینجا مثلا مطرح میشه. از حالا مثلا شاید یعنی چیز تفسیر اینجوری مثلا که که یعنی به معنای که حالا اون وقت فرموشای دکتر که میگه که مثلا کنایه هم شاید باشه که یعنی اونا که به معنای محبت گرفتن از واژه رو خارج کردن از معنای لغویش، یعنی یک اینجور کنایه هم شاید مثلا بدن، از به یک حیث میشه این رو درست کرد و به یک حیث هم اون حرفشو میشه زنی اونجا که میگه که قویلی یه معناش اینه دیگه بخره، یا لازم اون معنای لغویه این قرب و محبت. خب ولی این که این لغت به این معنا هم نیست، درسته، این لغت به معنای قرب نیست، به معنای محبت نیست، به معنای نصرت نیست، به معنای سرپرستی نیست، ولی اینا همه از لوازم میشه، اون به معنای همون غایت اتصال یا پی در پی بودن دو شی به هم، اتصال دو شی به هم هست. اگه اثبات بشه که این دو تا تعبیر ضمن این که اون فرمایش های دکتر پزشکی منظرم خوبه، یعنی ما باید یه تحلیل کلانی از اندیشه اندیشمند داشته باشیم که دیگه مثل اشاعره و معتزله اینا نشه که میگه خدا گفت یهدی من یشا و یذل من یشا، یه جای دیگه مثلا یه چیز جبری گفته اینجا اینه، هی جبر و اختیار نه، این سیستم همش باید با هم به یک دستگاه فهم بشه دیگه، اینو
حتی تفسیر علام و علامه واجبان شو
که حالا اگر از منظر حکمت خطالیه و مثلا اسفار عربعه نگاه کنیم که آقای دکتر رضوانی هم فرمودن، خب اصلا این بحث عرفان سیاسی هم از همشه کاری دکتاری برمودن، اون دیگر یک تحلیل مثلا کلان و از یک منظر دیگری. اما خب بله این مهمه نیاخی اینجا این تعبیر رو داره، تو اون رساله این تعبیر دوتا عکس هم متعارض داره، این وجهه این احتیاج به نظرم به بررسی بیشتری داره. تشکر میکنی
میتونم یه
بله از رسالی دیگه جلسه رو اگه جنبای خراسانی مطلبی ندارن به پایان برسیم،
یه جنبندی از خراسانی خودم استفاده کنم، از اون روشتنسی که فهمیده استفاده می کنم، از نظراتی برقی اساتید هم من
باید هم میزان و همه آثار علامه رو بخونی تا بیتونی از
این اتفاقا جمع کردم فوزه پنجاه کنم
پنجاه اگه سرنازم رو نگفت که یک محرم روز یک قرآن خوندن یکی از میزان خوندن یک ماه خونده بودن
یک جز
یک جور
جمع کردم یه پنجاه صفحه شده اجتماعی یا بحث اجتماعی خاطی به توی میرسن
حالا آقای دکتر یزدانی هم یه سوالی بکنیم باشیشون جلسه بود منطقه همزمان شد با مجموعه انجمن، ایشون هم چون خیلی کار کرده از ایشون هم یه استفسار بفرمید بودیم شاید
منجمن پلیس یه مرده بود آقای یزدانی
نه فرما نه انجام
من ایشو بودم
شما این تو خیلی به اسم انجمن نمیدن اما کجا بودن مجرد
بله مثل بردی
تو خدم این بیر خواهی برای شما سال شد با داداشی نمی کجا پسته
دو دایی دکتر مثل شبیه رئیس سنی شد در حضور مجمع امروز دنبال رئیس سنی بودن
من دفتر آقا زنگ دادن زور که جلسه خیلی چیز ضروریه بعد تا فردا زورم مثلا این انجام شد خودم فردا که اصلا نمیرسه اینجا از هفته صبح جلسه داریم تا دو سه بعد به نظر رسید که همین فاصله رو بعده
آقای روحانی هم همین مفتشم یه دولارشه از بس ما مزرامون استعداده محفور سایی میفرد یه دولت نیستن بس بلا اینجا هم نیستن بس بلا بیرد
حالا به آقای دکتر یرزانه قرصه این خوبی شد چون اشرافی داره هم ارشدش این بود هم دکتریش این بود هم بعد تو پژوهش کرده پروژه شدن بحث علامه هست
نهی من درست نوشته همین چکیده این وقت من به ایشون هم فرستونیم
آقای مومیدی هم در واقع کار کردن بعد بهشون تفسیر المیزان هم باز
این هایی که کار کردن
در واقع کل تفسیر المیزان برای همهش محسیس این هم داشتن
من اگه اجازه دو سه دفعه یه جنبندی
آقای دکتر شریف میگیم بیشون
داریم آقای من این تعارضی که من به نظرم میرسه قابل حل باشه اینه که ایش مرحوم علامه درسته که اینجا اومده گفتن که این ولایت به معنی قرب و محبت نیست اما این باز نفی اون بحث رسالت و ولایتشون رو نمی کنه در واقع علامه به نظر میرسه میخوان اینطوری بفهمن که خود این ولایت یه حقیقتی داره یعنی ولایت به معنی سرپرستی این یه حقیقتی داره که این حقیقتش تو هم عالم تکوین ما باید ببینیم که طبق اون دستگاه یعنی به خود خداوند میرسه ولایت خداوند یعنی ولایت تکوینی به این معنی معنی سر همون شاید بشه که همون معنی ربه یعنی حقیقت ولایت این سیاسی همون رب هست که به خداوند میرسه ایشون یعنی در واقع اینطوری برای این اساس این دیگه تعارض هم میشه یعنی داره میگه اون نیستش خب اگه اینطوری باشه در واقع یه نقدی بر عرفان هست از این جهت یه نقدی هست که شما ولایت به این معنا رو تو کار نکردی یعنی ولایت به معنای سرپرستی رو در عرفان نظری در حقیقتش که همون رب هسته شما کار نکردی از این جهت یه نقصانی تو عرفان نظری میتونیم به دست بیاریم اما اون چیزی که به نظر خیلی مهمه تو این کار گروه این گروه فلسفه سیاسی خیلی یعنی در واقع میتونیم از این بحث استفاده بکنیم اونم اینه که با ملاحظه فلسفه سیاسی غرب اینجا به نظر این خیلی به توجه مهمی رو میده فلسفه سیاسی غرب اساسا اومده همون خود آدم اعتبار رو اسادت داده کلن اون این که این ارتباط با حقیقت داره اونو اصلا کلن انقطاع کرد جدا کرده سکولاریسم هم همینه دیگه جدا کرده اومده این تفکیک رو داده اینو انجام داده و حالا که الان دیگه نفی ذاتگرایی هم داره میکنه بنابراین اما توی نگاه فلسفه سیاسی اسلامی یا دینی این خلاف اونه یعنی این اتصال وجود داره یعنی این ولایت سیاسی باید وصل بشه به اون ولایت تکوینی یعنی از این جهت در واقع مرحوم علامه به نوعی داره یه به نقد عالم فلسفه سیاسی غرب هم اومده یعنی هم عرفا رو از که طرف نقد کرده هم از این ورم یه نقدی به چیز یعنی در واقع داره یه راهی رو برای فلسفه سیاسی در واقع مرحوم علامه باز کرده یعنی داره میگه اگر این فلسفه سیاسی در جهان امروز بخواد فلسفه سیاسی اسلام در جهان امروز بخواد شکوفا بشه، باید تو این مسیر دیده بشه، یعنی تو این ارتباط، تو این اتصال اون امر اعتباری و حقیقی، تو این مسیر ما باید بریم به سمت فهم فلسفه سیاسی اسلام. و فکرم میکنم که یکی از دلایلی که شاید همین به حال این جریانات عرفی‌گرا سکولار یا حالا روشن فکر این شدت این مخالفتشون با این ساحت سیاسی فقه شیعه امامیه رو که دارن به نظرم تو همین این قضیه است. یعنی اونا خوب اینو متوجه شدن که این الان در حال داره یه اتفاقی میفته و اونم این هستش که فلسفه سیاسی داره دوباره به اصل خودش اتصال پیدا میکنه و اینا یه خطری برای فلسفه سیاسی سکولار میتونن و ریشه یکی از این تنافرها و مخالفتها به نظرم توی این هستش. بنابراین مهم یعنی دست بورد این بحث به نظرم همینه که ما اگه فلسفه سیاسی رو اسلامی رو یا دینی رو بعد تو همین راست ببینیم، یعنی همواره این ولایت رو عمقش رو ببینیم، یعنی حقیقت این ولایت که من به نظرم تو مورد این چیه، این رو به نظرم به هنوز شاید ابتدای کار باشیم، شاید یک کنه
حقیقت ولایت الهیه هست شما
بند رو این بحث کار نکرد.
ولایت یعنی اون دو طرفش هست دیگه، یعنی کسی ممکنه اتصالش تو همون سکولاریسم اونجا هم
ولایت هست، اونجا دیگه اعتباری میدوند، اون دیگه اون به اون حقیقت یعنی امر سکولار فکر نمی کنم برگردونه. اصلا ماکیاول همین کاری کرد، از حقیقت اومد جدا کرد، یعنی قرار دادی کردن
گفت علمه حق، یعنی این قدر بتونید شما این هم مطلب رو دوش این واژه فقط بذارید.
خب من برمون دستگاه علامه دارم از نظر که میگه همه چیز یه حقیقتی دارن
یعنی زور باید شما بزنی که یعنی تحویل بری
دوشه من اون تعارف باز به حال خودش باقی میمونه.
بله لذرس کردم که مسئله حله، بعد یه مقدار بیشتر کار کرد، شاید هم یه نقطه ای جا بیدا شده باشه.
در واقع در قرآن هم اساسا ارزم بزرگشون این مفاهیم مثل ولایت اینها در واقع بار معنایی مثبت نداره، میتونه منفی باشه میتونه مثبت باشه، اولیاء و متاهود و اونجا مثلا این نکته درست فرموده، یعنی عمدتا در قرآن ولایتی که در استفاده میشه چه اون بود منفی چه بود مثبت بیشتر همون به اصطلاح هدایت سیاسی اینها.
خدا رحمت کنه آقای دکتر احمد احمدی فرمود که وقتی المیزان در اولش چاپ شد یه من نیاز کنیدم خیلی غلطه، بعد رفتم خدمت علامه آقایی که کسی نیست که من کنم که من از ملایه رفته بودم پا شده آمدم فکرم بیشون گفت آقا من کمک کنیدم خب حالا خیلی گفت که من شروع کردم به چند حالا یا گفت من یادم رفت باید یه جایی ثبت شده باشه این خاطراتیشون، گفت من کمک میکرد یه تا من نمیدیدم نمیرفت به چاپ کنه ازا اقلاس در
این اقلاس قبول، ولی این جمله عبارت رو سخطی هم هست، یعنی عبارت رو این که بگیر غلط نمیدید یکی هم سخت
همین
اقلاقی که
کتابی
به عربی
نوشت شیده چاپ شد اون روز آخر که رفتم خواهید تصویه کنم از چکشو که گرفتم اومدم سر ماشین باشن از دلم گذشت از این چیزه که بعد کردم علامه راضیه گرمنام گفت سواب شما من وسط صفحه ماشین موتور شدیم و بودم که راضی بودیش چون گفت این دو نوم رو کسیم در موتور ماشین عوض
شد ما همه صدقه
خب آیتو فردم که این شادن نشست رو ساعت 9:12 تا این داشت هفته آینده هم این شاده گردمایی از سوی روز مغربی بود بعد از نماز مغربی شد
همین چهارشنبه یعنی؟
بله چهارشنبه شد.
یعنی شما هم فرید یکی میکنه.